بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که صحبت ما درباره اصولیه که معتقدیم اگر صاف بشه، مطرح بشه، پاسخ اون سوالهایی که باید در مورد بحث ظهور داده بشه پاسخش داده میشه. رسیدیم به اصل سوم. در اصل اول مستحضرید که گفتیم فرض ما اینه که ما معتقدیم مراد شارع وجود داره و قابل فهمم هست و اون پیش ساخته های ذهنی فهمنده فل جمله تأثیر داره در مقابل اندیشه هایی که امروزه مطرحه، گرچه ریشه هاش از گذشتن بوده، تحت عناوین هرمونوتیک و دیدهای مختلفی که راجع به این مقوله وجود داره. ما عرض کردیم نه، همون روش مشهور رو قبول داریم و بر اساس اونم بحث میکنیم. اصل دوم مستحضری روز چهارشنبه مطرح شد تحت عنوان اینکه ظهور چیه، مبهم و مجمل چیه، نفس چیه، صریح چیه، و یه بحثایی رو در این رابطه دیدید. اصل سوم که عرض کردم اصلی ترین، در واقع این اصول ما این اصلی ترین هست و بنیادی ترین، رد بشه خیلی اثر داره، قبول بشه خیلی اثر داره، بررسی این معنا که فقهای ما تا چه حد به ظهور عمل میکنن. سوال میتونیم اینجوری مطرح کنیم: فقهای ما این اصولی که ادعا میکنن اصول عقلائیه، مثل اصل عموم و اطلاق و حقیقت، تا چقدر بهش پایبندن، مطلقا یا در صورتی؟ عبارات اصولی ها را آشنایی، من تکرار نکنم، سزاوار نیست. حداقل کفایه رو تازه خوندیم تو همین بحث خودمون. جناب آقای آخوند فرمود که ظهور حجت است با چند تا لا فرقه، چهار تا یادتون هست دیگه. لا فرقه که گمان شخصی بیاد یا نیاد، لا فرقه که حتی گمان شخصی بر خلافش باشه یا نباشه، لا فرقه که اون کسی که میخواد نفس رو بفهمه مقصود به خطاب بوده یا نبوده، لا فرقه که قرآن باشد یا غیر قرآن. خب اینو تو رسائل هم شما میبینید، در کتابایی که خوندید اصول فقه هم میبینید، طبیعتا در کتابای دیگه هم آدرسای ما رو دیدید، گرچه اینا آدرس نمیخواد، راحت پیدا میشه، دیدید و بعدم دیدید که نه قرآن شاهد آوردن، نه حدیث، نه عقل، نه اجماع. اون چه شاهد آوردن چی بود؟ سیره عقلا بود که امضا شارع هم شده. البته اینکه میگم نه قرآن، نه حدیث، نه عقل، سیره عقلا وقتی امضا بشه حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم حدیث رو پیدا میکنه، میره تحت عنوان سنت. اصطلاحا بهش میگن سنت تقریری، یعنی سنتی که نه از گفته معصوم یا کار تأسیسی معصوم، بلکه از امضای معصوم. سنت امضایی بهش میگن، سنت تقریری هم میگن. یه وقتی جایی نشسته بودیم توی کتاب خوندیم، آشنا باشیم با این اصطلاح سنت تقریری. اینا معتقدن عقلا همچون بنایی دارند و این بنا به صدر اسلام برمیگردد و شارع مقدس خدای متعال و پیامبر و مبینان معصوم شریعت یعنی حضرات معصومین علیهم السلام امضا کردند. در مقابل دوستان ادعای ما هست، روز چهارشنبه اشاره شد، امروز به ناچار دستش میدیم. ادعای ما اینه دوستان که ما اگر از این چند تا کتاب اصولی صرف نظر کنیم، ولو اعیان نوشتن شیخ انصاری است، آقای آخونده، نه در عقلا ما چنین چیزی میبینیم به این سطحی که آقایون ادعا میکنند، نه رویه عملی خودشون، یعنی فقها اینطوره. خب این ادعا دوستان ادعای بزرگیه و ما دلمون نمیخواد که همینطوری تو بحث مطرح بشه، بازم هست بحث، دوستانم فکر کنن. نه عقلا چنین بنایی دارن که ما داریم به حسابشون میذاریم و نه فقها در عمل، بلکه میخوام عرض کنم اگر لابلای کتاباشون بگردی حتی در نظر این وجود نداره. و من برام تعجب دوستان به عنوان بالاخره کسی که حداقل خب آشنایی با این بحثا که از بیش از 30 سال، نزدیک به 30 سال، بیش از 30 سال، به عنوان این که برام سوال بوده بیش از 10 ساله که همینطور هی دنبالش بودیم ببینیم چی میشه. یادم هست حتی قبل از 10 سال، همون زمانی که اصول فقه درس میدادیم، از دوستان سالهای 62 63 بعضی ها محضرشون بودیم، اون موقع ما این سوال داشتیم که مثلا از اصول فقه اگر فقهای ما از یک نفسی گمان پیدا نکنن، گمان شخصی، شب مطالعه یا بالاتر، گمان به خلاف داشته باشن، به صرف این که مثلا نوع فقها اینو فهمیدن کوتاه میان یا اونا رو متهم میکنن به اشتباه و تسامح و ذهن خودشون رو معیار قرار میدن، این همینجا دیگه درگیر میشه. دوستان یه سری به عقلا بزنیم ببینیم عقلا چی دارن، چون آخوند و آقای غیر آقای آخوند به عقلا تمسک کردن، تا بعد ببینیم. یادتون باشه آقای آخوند میگفت اگر تو باب مخاصمات، مجادلات، قضاوات، قضاوتها اگر به زن به ظهور عمل نکنه مولا مؤاخذش میکنه. بله، یه دستور مولا داده، ظهورم داره، ظهورم داره، ولی این عبد عمل نمیکنه، استنادم میکنه که من گمان پیدا نکردم، فکر کردم شوخی میکنی، فکر کردم که مرادت مثلا امتحان منه، ازش قبول نمیکنه، به اون ظهور تمسک میکنه. آقای آخون این حرفو زد دیگه. خب ببینید ما در عقلا دوستان یه باب مخاصمات داریم، یک باب کشف داریم. معلوم نیست اینا یک جور باشه. اگر خواستیم به عقلا تمسک کنیم دوستان، ما فکر کردیم تمسک به بنای عقلا یه کار ساده ایه، اینجور نیست. باب مخاصمات ممکنه، باب مخاصمات مثل چی؟ مثل آنچه که در قضاوت و دادرسی صورت میگیره. در باب قضاوت و دادرسی این هست که هست که حالا همینم من شبهه میکنم، حالا علل حساب این هست که بگیم به باب ظواهر عمل میکنم، طرف اقرار کرده که من آدم کشتم، اقرار کرده که من از فلانی پول گرفتم، قرض کردم، چه بسا اون دادرس، اون مقام قضایی به این ظاهر گمان پیدا نکنه. آدم ساده ایه، احتمال میده که، احتمال خیلی خوبا، احتمال میده که اینو گولش زدن، گولش زدن، داره علیه خودش اقرار میکنه، قدیمی ها مثال میزدن به آدمی که گول خورده علیه خودش اقرار میکنه، آدمی که میاد تو بازار میگه انا عبد، من عبد فلانی هم. گولش زدن، گفتن اگه تو بگو عبد فلانی هم، ما برات خونه میسازیم، زنت میدیم، زندگی میدیم، از این کارتون خوابی نجات پیدا میکنیم. اینم میاد میگه انا چی؟ این بنده خدا از بس تو خیابون خوابیده و کارتون خوابه خسته شده، هیچ کم راهش نمیده، میاد میگه انا قاتل، حداقل بره تو زندان. حالا خدا کریمه این ستون تا اون ستون فرج. واقعا یه مقام قضایی ممکنه اصلا هیچ گمانم پیدا نکنه، ولی از نظر قانون، از نظر عقلا موظفه که اقرار اینو چکار کنه، پیگیری کنه، ترتیب اثر بده، ترتیب اثر بده. ولی اگر یه جا دوستان اصلا باب مخاصمه نباشه، باب کشف باشه، یعنی بخوام به واقع برسیم، آیا به ظواهر عمل میکنیم یا جستجو میکنیم این ظاهر رو به قول آقایون برسونیمش به اطمینان، به یقین. یک کسی رفته دکتر، دکترم یه چیزی نوشته، یه قرصی داده، یه کپسولی داده، شربتی داده، آمپولی داده، این احتمال میده که اینشون اشتباه کرده، مثلا احتمال اشتباه میده، گمان داره به اشتباه، ولی خب یقین به اشتباه نداره، یه نیمه تخصصی خودش داره. آیا اینجا به ظاهر نسخه عمل میکند و اصل عدم خطا و اصل عدم اشتباه، یا میاد زنگ میزنه پیش یه دکتر دیگه میره؟ اینجا چون با کسی که نمیخواد مجادله کنه، بله، میخواد چه کار کنه؟ میخواد کس، بله، همین رو اگه بخواد سند کنه تو دادگاه، درسته، علیه دکتر سند کنه، میگه ببین تو نوشتی، مثلا قبول نمیکنه، بگه من مرادم این نبوده، میگن این کاری کردی، ولی چون باب کشفه، من تعبیر میکنم به کشف واقع، معلوم نیست که اوغلا اقدام کنم و نمیکنم. اصلا اوغلا دوستان زندگیشون خیلی پیچیده است، اینطور نیست، خودمون از اوغلا هستیم دیگه، یعنی زندگی اوغلا رو وقتی که بخوای دقیق تحلیل کنی پیچیده است، ساده نیست. اوغلا اولا خیلی جاها جز به یقین عمل نمیکنن، خیال آقایون راحت کنیم، خیلی وقتا جز به یقین عمل نمیکنن. کجا؟ شما بفرمایید. اونجایی که امر خطر باشه، از مهام امور باشه و راه یقینم باز باشه. انسان وقتی میخواد آبی رو بنوشد احتمال بده مسمومه، آبم تو شیر هست، آب غیر مسموم، اینجا میاد به ظواهر عمل میکنه، مثلا یه نفر گفت نه این آب سمی نیست، در این حالشون احتمال میده، میگه شاید این دروغ میگه، شاید این اشتباه میکنه، شاید خبر نداره، آبو میخوره، یا میگه حالا بذار احتیاط کنیم. وقتی که بخواد به پزشک مراجعه کنه، سعی میکنه به اون پزشک که حالا باب یقینش مشکل، اینجا سعی میکنه بره تا اون آخرین حد که دیگه خیالش راحت بشه، ممکنه 3-4 تا پزشک بره تا یقین کنه، همشون یه چیز میگن، اگه دید یه نسخه پیچیدن دیگه یقین میکنه که دردش همینه، داروش همینه، اینطوریه. پس یک باب یقینه. حتی در مخاصمات دوستان، باب مجادلات، باب دادرسی، باب قضاوت، اونم معلوم نیست که اینطور که آقایون گفتن، من نمیدونم این بنا از کجا اومده، ادعا شده و پشتوانش چه کار میدانی، چه کار تحقیقی، این بنای عقلا کار پشتوانه میخواد دیگه دوستان، بنای عقلا، یه دفعه میگیم عقلا به ما هم عقلا، این که بنای عقلا نیست، اون عقله، عقلا به ما هم عقلا میشه چی؟ میشه عقل. اوغلا بلد باشید، هر وقت اصولی ها میگن اوغلا یعنی همین مردم، مردم کوچه و بازار که با 1001 انگیزه یه تأسیساتی دارن، عقلا استصحاب دارن، عقلا اخذ به خبر ثقه دارن، عقلا اخذ به ظواهر دارن، عقلا تو مفاهماتشون اصولی جاری میکنن. منظور همین عقلا به ما هم متعیشون زندگی دارن میکنن با هزار و یک انگیزه. یک انگیزه شون راحت طلبیه، یک انگیزه شون رفاه طلبیه، یک انگیزه شون خداخواهیه. اینا حالا عقلا به ما هم فاسقون نمیگیم اون حالا ببینید، گرچه این تفسیر دقیق نیست صاحب چون نباید چیتونه، ولی میخوام میگم به ما هم عقلا نیست دیگه. در اینجا دوستان عقلا در خود باب قضا امروزه جدا محل بحثه و در دنیای امروز ما در محاکم قضایی و دادرسی دو اندیشه مطرحه. یکی تحت عنوان سیستم به قول خودشون امارات قانونی تعبیر میکنن گاهی وقتا، یعنی سیستمی که بر اساس چی؟ شواهد و اقرار و کار نداره به اطمینان قاضی، اقناع و قناعت وجدان قاضی براش مهمه. میگه آقای قاضی شما اقامه دعوا شده و مثلا خود طرف اقرار کرده، تمام. یا پلیس اینو گفته، تمام. پزشک قانونی اینو میگه، تمام. همسایه ها اینو میگن، اگر مثلا شهادت همسایه ها از امارات قانونی باشه، تمام. اصلا کار نداره که اون وقتی که این قاضی داره قضاوت میکنه چی؟ یک ذره قرار داشته باشه یا قرار نداشته باشه. یا مثلا وقتی پلیس داره کروکی میکشه میگه نگاه کن ببین چجوریه، چه بسا شما احتمال بدی که مثلا دستکاری شده، تصرف شده طبق ضوابط، ولو توی پلیس احتمال قوی هم میدی در اینجا یه تصرفاتی شده. اینا رو میگن سیستم دلائل امارات قانونی، خشک قانون، که در اسلام هم بعض جاها همینه. اگر بیانه بیاد بگه که کذاب فلانی بدهکار فلانیه، تمامه. حالا مقام قضایی رو این دوتا بیانه حرف داشته باشه، البته حرف از این جهت که نهی که از این جهت که عادل نیستن و از این جهت که اینا شاید اشتباه میکنن، من بعید میدونم، واقعا بعید بدونه ها خب و بغضی نداشته باشه. نه، سیستم امارات قانونی. در مقابل این سیستم، سیستم دلائل معنوی تعبیر میکنن، دلائل معنوی، یعنی دلائلی که محسوس نیست. معنوی میدونید بیشتر روانشناختی است، بیشتر ذهنی است، برمیگرده به احساس خود طرف. این قبلا یادتون باشه در دو سال قبل ما آوردیم یه شاهد، حالا تو این بحث فردام هست خودتون بخونید، خیلی جالبه. در فرانسه که به هر حال از نظر حقوق موضوعش مرجع دیگه، خیلی ها به حقوق فرانسه استناد میکنن، مراجعه میکنن و معتقدن مثلا بهترین حقوقی است که نوشته شده و گفته شده. در اونجا نوشته رو تابلو درشت نوشته شده، عبارتش هست، فردا میبینید انشاءالله فردای درسی، که تو اون جایی که میخواد طرف قضاوت کنه، دادرسی کنه، درست نوشته که آقای قاضی شما مکلف به ارائه دلیل نیستی. ببینید تعبیر، که بخواید اثباتاً دلیل ارائه بدید به مقام موافق، مهم اینه که وقتی داری قضاوت میکنی خودت وجدانت راحته یا وجدانت راحت نی، خودت قانع هستی یا قانع نیستی. قانون قواعدی مقرر نمی دارد، عبارت اینه که کافی بودن و کمال دلیل بایستی متکی به آنها باشد. قانون قضات را ملزم می کند قانون قضات و ملزم می کند که در سکوت و تعمل اون شب آرام و بعد از محکمه از خود سوال نمایند و در ضمیر وجدان خود جستجو کنند که دلائل مطروحه علیه متهم و مستندات دفاعی وی بر روی عقل و قوه تمیز ایشان، عقل چی؟ قاضی، چه تأثیری نهاد. قانون از قضات فقط یک سوال میکند، سوالی که تمامی تکالیف ایشان را در بر میگیرد: آیا اعتقاد باطنی و اطمینان دارید؟ ماده 353 آیین دادرسی کیفری فرانسه. خب این اوغلا هستن دیگه، بنا شد به اوغلا تمسک کنیم. این اوغلا، حالا یه نمونش، بنا شد اوغلان به ما هم مقدسون عرض بیلیون، به ما هم مسلمون، اوغلا داریم میگیم دیگه، هر چیزی جای خودش باید به کار بره. یعنی به ما هم صاحبان خلطی دارن زندگی میکنن و یک تحسیصات هم برای خودشون دارن، دارن در اساس اون تحسیصات زندگی میکنن. من از برخی دوستان خواسته بودم در یه ترمی که دانشگاه داشتم، دوستان همین مقطع دکترای همین رشته کیفری، دیدم اکثرا وقت آوردن مستندات رو، الان دم دستم نبود متاسفانه، کتابم جای دیگه است، خودم جای دیگه، اون نوشته هم نبود. اکثر دوستانی که این تحقیق رو من بهشون دادم برن کار بکنن، سیستم دلائل معنوی رو آورده بودن تا دلائل امارات قانونی. این میدونید اشاره به رد چی هم هست، نمیدونم چقدر حافظه دارید، مرحوم ایروانی یه قدم اومد جلو که ظواهر چی گفته به این نحو اطلاق حجت لا فرقه لا فرقه لا فرقه به آقای آخون گفت، ولی یه جا کوتاه اومد. کجا کوتاه اومد؟ یادتون باشه گفت در مقام مخاصمه و قضاوت اوغلا به صرف ظواهر عمل میکنن، یعنی به صرف امارات قانونی، حال باید اینجور تعبیر کنیم، عمل میکنن. همونم معلوم نیست. دوستان اوغلا عرض کردم در خود قضاوتش هم مشکوکه، یعنی در واقع ما امروز دو تا فراز درست کردیم، فراز باب مخاصمه رو جدا کنیم، باب دادرسی رو از باب کشف، در فراز دوم اومدیم همون رو هم بردیم زیر سوال که معلوم نیست. اوغلا به یقین عمل میکنن. اگر دوستان دستشون به یقین نرسد دیگه، حالا باید ببینیم تا کجا پیش میرن. مسلم گزینه بعدیشون چیه؟ اطمینانه، همون که ما میگیم قرار نفس، اطمینان. البته اطمینانم تو قضاوت هاشون نه، اینو دوستان اگر علاقه به مطالعات حقوقی دارید گول نخورید، اونا دارن که حتی اطمینان، اما اطمینانی که نوعا در کتب حقوقی در موقع دادرسی و قضاوت مطرح میکنن، مرادشون همون یقین ماست. من اینو دو سال پیش آدرس دادم اونجا، صفحات 34-35 اونجاها دارید، دوستانی که دارن نگاه کنن اونجا که گول نخورن، چون ما اطمینان میگیم یه چیز اراده میکنیم، حقوقدانها در این باب، نمیگم در همه جا، یه چیز اراده میکنن. ولی به هر حال اینو داریم که اوغلا حداقل در غیر مهم یا جایی که طریق بهتر نباشه به چی عمل میکنن؟ به اطمینان. البته بعضی وقتها نه به یقین عمل میکنن نه به اطمینان، به احتمال هم عمل میکنن. منظور از احتمال، احتمال زیر اطمینان، چون احتمال زن رو هم میگن احتمال، شک رو هم میگن احتمال، احتمال میدونید که معنی وسیعی داره، به احتمال هم عمل میکنن بعضی وقتا. اونجایی که فرض کنید موافق احتیاط باشه عمل میکنن. یک کسی میاد یه سخنی مطرح میکنه، میگه که شما دنبال پزشک متخصص میگشتی، فلانی از تهران آمده، از خارج آمده. این آدم خب این ظاهر کلامش احتمال میده شوخی میکنه، میخواد در کار بذاره، احتمال هم میده چی؟ حتی گمانم داره شوخی میکنه، با هم دوستن رفیقن، میخواد در کارش بذاره. اما چه کار میکنه اینجا؟ میگه حالا میریم. دیدید بعضی وقتا میگه تو گوشمون که نمیزنن. این تو گوشمون نمیزنن یعنی احتیاجی که خرج نداره. همین میگه تو گوشمون که نمیزنن. یا به یه نفر میگه آقا تو گوشت که نمیزنن، حالا بگو. این بگو تو گوشت نمیزنن یعنی خرج که نداره. از اون طرف موافق احتیاط هم هست. میان به احتیاط عمل میکنن. بعضی وقتا حتی جایی که موافق احتیاط هم نیست ولی به ریسکش میارزه. در بازار کسانی که سرمایه گذاری میکنن، کارخونه میزنن، تأسیسات میارن، اینا خیلی وقتها اطمینان هم ندارن، یقین هم ندارن، احتیاط هم نیست، چون ممکنه سرمایهشون بسوزه. اما چی؟ میگن که به محتمل چون مهمه، حالا 10 میلیون خرج میکنیم یا برمیگرده میشه 100 میلیون یا هیچی، این 10 میلیون هم میره. مگه الان زندگی. یه چیز دیگه هم دوستان، این تعبیری که ما به کار بردیم، بعضی وقتا هست که به خیر الموجودین عمل میکنن. یعنی آدم میاد حساب میکنه یقین نداره، اطمینان نداره، ریسک هم نمیخواد بکنه. اون یکی دیگه چی بود؟ موافق احتیاط هم حتی نیست، ولی تو ناچاری به خیر الموجودین عمل میکنه. مثل باب پزشکی بخوام مثال بزنیم، میگه حالا تو این 3-4 تا پزشکی که هست هیچ کدام من مطمئن نیستم درد منو تشخیص بدن. رفتن پیش هیچ کدام هم موافق احتیاط نیست که میگیم قدر متیقن اون آدمه. ولی میگه که تو اینایی که حالا هستن مثلا بهترینشون این هست. در واقع وقتی منصد بشه باب یقین و اطمینان، به خیر الموجودین عمل میکنن. دوستان ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در عقلا اینا وجود داره. حالا شما اینا رو بذارید یه بر جدول، دوستان اون بر جدولم حرف بزرگانی که ظهور داریم، ظهور حجت است، چه ظن به خلاف باشد چه نباشد، چه به وفاق باشد چه نباشد، چه فلان چه فلان، چه مقصود به ابهام باشد چه نباشه، اصول عموم و حقیقت و اطلاق. ببینید وقت فرد اینا باید معلوم بشه ها. تو این به اصطلاح جدولی که ما داریم ترسیم میکنیم، اصل عموم اگر واقعا یک جا انسان رو به قرار نرسونه، تمسک به اصل عموم بالاخره باید بشه دیگه. تمسک نمیکنه به اصل عموم، تمسک به اصل حقیقت. ابن جنیس که میگه مجازات قرآن بیشتر از حقایقشه، حالا الان شک کردم که راجب قرآن میگه یا راجب کل کلام عرب میگه ابن جنی. خب اگر ما این بینش ابن جنی رو داشته باشیم، در کلام عرب که قرآن هم شامل میشه یا در خصوص قرآن دیگه میتونیم اصالت الحقیقه در قرآن جاری کنیم؟ نمیتونیم. چرا؟ چون عقلا در یه همچون فضای اصل حقیقه ندارن. اصل حقیقه نمودی از اطمینانه، این وقتی دین شما میشه نمودی از اون قراره. لذا زمینه ها فرق میکنه دوستان، موارد فرق میکنه. اگر یک جا ما نرسیدیم به این که پیامبر در بیان این حکم در مقامش بیان شریعت بودن و در مقام تشریع بودن، احتمال بدیم حضرت در مقام بیان یک امر دنیایی و اصالت و تشریع هم ثابت نشه و ما نتونیم بپذیریم. خیلی موارد ما معتقدیم نمیشه. ما معتقدیم پیامبر از 12 شمع صحبت میکردن، آوردیم همه رو من توضیح دادم تو فقه و مصلحت، نمونه هاشو آوردیم، مثال زدیم. خب این دیگه نباید به عنوان یه اصل به عبارت دیگه، آقایون درسته میگفتن اصل عموم برمیگرده به ظهور، یا بعضی میگفتن تعبده، اما عملا در خود تعبدی شده، ولی اینجور نیست. من دوستان میخوام یه مقدار برم جلوتر، میخوام ادعا کنم که رویه فقهی فقها ما هم خوشبختانه همینطوره و یک تهافتیست بین آن چه در اصولشون آمده آن و آن چه در فقه. البته ای کاش دوستان کمک من میکردن، چون وقت میبره، بالاخره به نفع همه است از جمله خود محقق، که اصلا دوستان این بحث اصل ظهور و اصل عموم ظاهر مطلقا حجت از کی پیدا شده، این مهمه. اگه چیز خیلی مثلا ممکنه بگیم از قرن دهم به بعد، خیلی تضعیفش میکنه به این شکل با این چهار تا لافرقه که آقای آخون گفته و دیگه شده سند برای بزرگان و شده قانون اساسی، با این چهار تا لافرقه که تو کلمات شیخ انصاری هم دیده میشه، حتی نه به شدت آقای آخون، کی پیدا شده؟ چون میدونید ما اصول خود زیاد داریم، عده شیخ طوسی رو داریم، ذریعه سید رو داریم، معالم شیخ حسن رو داریم، و اگه تو اهل سنت هم بریم اونام اصول زیاد دارن، کتابه اصولی علامه رو داریم. اگر کسی فخری بکنه چیز ارزشمندی میشه، که این که تو کتب اصولی آمده بنیان مخصوصی نداره. اگه یه دفعه ورق نزنید تو کلمات خود حضرت امیرم عام مخاط هست، تمسک به عام، تمسک به اطلاق، اما اصطلاحش با اصطلاح ما در اون روایات فرق میکنه، که مقاله من نوشتم فقه امام علی همین اونجا آوردیم که نه اون اصطلاح با این اصطلاح فرق میکنه. دوستان ما معتقدیم فقها ما، بزرگان ما، جز در جایی که نص داشته باشیم تعبد، جایی که نص داریم رو چشم میزنیم. یه مثال بزنیم، جایی که به ظواهر باید عمل کنیم ولو اطمینان نکنیم، مثال زدم تو همین بحث امروز، مثل بیانه در مقام دادرسی، در مقام قضاوت، میدونید که اگر چند تا راه داره، یکی بیانه است، یکی اقراره، یکی هم علم قاضیه. در علم قاضیش خب خیلی نزدیک میشه سیستم اسلام به چی؟ به همون ادله معنوی، دلایل معنوی. اما در بیانش و در اقرارش، البته اقرارش ما تأمل داریم، چون ممکنه نگیم هر اقرار حجت نیست، چون این یه اصل عقلایی است در حد عقلا، به قول آقایون لبی هم هست، باید قدر متیقن گرفت، ولی ما اینو قبول نداریم، ولی میتونیم به گردن اونا بگذاریم. اما در بحث بیانه و قسم، البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، خیلی سیستم امارات قانونی اونجا حاکم میشه. ولی دوستان جز موارد تعبد که رو چشم میذاریم و قبول میکنیم، چه در اجتهاد یعنی استنباط، چه در دادرسی و قضاوت، به عبارت دیگه چه در استنباط حکم یعنی کشف حکم، و چه در اجرای حکم مکشوف، میبینیم اینطور نیست که مطلقا عمل بشه. اونا هم از یقین شروع میکنن، بعد میرسن به اطمینان. البته این همینجا یه لحظه باشید، یک خیر الموجودین هم دارن، خیر و طرق، یعنی اونجایی که اون راه بسته بشه دلیل بهتری که نداشته باشن. ما دوستان در باب دیات یک کتاب ظریف داریم، معتبره ظریف، که اگر اینو از فقه ما بگیرن هیچی، میریزه به هم دیات ما، میریزه به هم. نمیگم فقط همین داریم، روایت زیاده، اما اسکلت کتاب دیات ما معتبر ظریف نامه حضرت امیر علیه السلام که نوشتند و به نام معتبر ظریف. کسانی که مدت زیادی نه یک ماه دو ماه سه ماه، وقتی انسان 4-5 سال با این روایت کار میکنه دلش از این روایت به قرار نمیرسه، یعنی نه یقین میاره و نه چی؟ نه اطمینان. این البته بعد از چند سال کاره، نه مثلا بعد 10 روز 20 روز 1 ماه اینجور، نه من عقیده ندارم آدم اول. ولی مثلا در زیاد ما خیلی جاها چیزی غیر از این ما نزده، این خیر الموجودینه دیگه، واقعا هم فتوا دادن بهش میشه فتوا داد، ما معتقدیم میشه بهش فتوا داد، ولی تا روزی که دلیل بهتری پیدا نشده حدش همینه که اگه دلیل بهتر پیدا شد اینو باید ببوسن بذارن کنار. این یه اندیشه ایست به نام خیر الطرق، خیر الموجودین. میدونید به کجا داریم میرسیم؟ داریم میرسیم بعضی جاها به انصداد و انتخاب بهترین راه. البته در اینجا دوستان کسانی که زود سراغ اصول عملیه میرن دیگه بی نیازن از خیر الطرق، خیر الموجودین. یه نفر میتونید مثال بزنید که معمولا ما ایشون رو تو این محور فقه مدرسه ای، فقه البته خیلی منضبط جمع و جور، ولی مرحوم آقای خویش دیگه، ولی زب عموما اینایی که خیر و طرق رو قبول نمی کنن اصول عملیه در فقهشون زیاد پررنگه، اصول عملیه، در حالی که طبق این بینش اگه ما اومدیم به خیر و طرق، مگر دیگه یه جایی که هیچی که بشه اسمشو طریق گذاشت وجود نداشته باشه، اونجا البته دیگه به اصول عملیه به اینم برمیگرده. چنانچه آخرین نقطه درس امروز این بحثم باید بکنیم که ماهیت اجتهاد مثل مقام محاسمه است که حداقل بتونیم تا یه حدی اون سیستم به اصطلاح امارات قانونی در حقش اجرا کنیم، یا ماهیت اجتهاد کشف حکمه، یکی از اصول آیندمونه دوستان، یکی دو روز باید اون اصل رو هم بررسی کنیم. انشاءالله با دقت این بحث امروز رو مطالعه میکنید و روش تأمل میکنید تا پس فردا، انشاءالله فردا 25 بگید بله نه.